بسم الله الرحمن الرحیم. سلام 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 خدمت تو همسفر عزیزم. چه خوش سعادتیم که رسیدیم به گام نهم از سفرمون. برکت باشه، مبارکمون باشه. یک نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه بکش. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نورخواری کن. تو این سفر پله صلح رو محکم بنا ریختیم و حالا قدم گذاشتیم روی پله عشق و خدمت. باب رحمت رو تو عشق و خدمت باز کردیم. به یاد آوردیم که ما ظرف رحم، ظرف برکت به عالم هستیم. هر چیزی ابتدا در حالت انرژیش باید به این جهان وارد بشه و ما باب باز شدن انرژی برکت، عشق، فراوانی، نعمت به این جهانی. دیدیم که سال هاست شعبه ما خشک و بی‌برکته. این یه حزن آورد، یه احساس شرم و خجالت که انشالله پتانسیل جبران بشه. این دنیای مادی در قباله شیطانه و شیطان تونسته ذره ذره ما رو مسموم کنه به بیماری نیازمندی و تو این سفر ذره ذره به یاد میاری که تو هیچ نیازی که نداری، هیچ صفت غنای الله درون توه و این صفت غنا فقط و فقط به تو دست دهنده داده. مسافر کشتی نور میدونه که سر سوزنی نباید اهل معامله و یا کاسبی باشه. نیت قرب الهیه و فقط واسطه فیض بوده. تو این پله عشق و خدمت میخوایم یه جام قدرتمند دیگر رو به عالم جاری کنیم. یک باب دیگر رو باز کنیم و برسیم به جواب این سوال که توی فرزند جان، کار تو عشق است. چرا رفتی تو و هر کار گشتی؟ ما تو قسمت ماده، ابزار، تجلیات، قالب‌ها احساس نیاز و کمبود میکردیم که متوجه شدیم که در ورود برکت و نعمت رو خودمون بسته بودیم. ما یه احساس نیاز دیگه هم داریم تو زمینه عواطف. ما احساس نیاز به دوست داشته شدن، به محبت داریم. همه دلشون میخواد که محبوب حبیبی باشن. غافل از این که همه ما خودمون ظرف تجلی حبیب هستیم. ما ظرف تجلی صفت لطیف خداوند هستیم. ما خودمون تک تک جام حبیب هستیم. ما تو هر زمینه ای انقدر قنا داریم که خداوند تو سوره تغابن آیه 17 از ما قرض خواسته. بسم الله الرحمن الرحیم. ان تغرضوا الله قرضا حسنا یضاعفه لکم و یغفر لکم والله شکور حلیم. دقیقاً برعکس اون چیزی که تو باور کردی، اینکه کسی باید بیاد به تو محبت کنه، نیازهای مادی، جسمی، عاطفی، روحیت رو برطرف کنه، این تویی که اومدی به این عالم که نیازهای دیگران رو برطرف کنی. به یاد بیار که تویی فرزند جان، کار تو عشق است. ولی مسموم شدی. نیاز، فقر، کمبود، ترس و گدائی رو یاد گرفتی، رفتی و هر کاره گشتی. تا این گام متوجه شده که تو ظرف صفات خداوند هستی، یعنی نمود، تجلی و اجرا کننده این صفات، صفت لطیف، صفت حبیب درون توه. برای اینکه این صفت اجرا بشه نیاز به همبازی، همتیمی داری. پس خداوند در قالب نیازمند مقابل تو ظاهر میشه. این نقش از بستر خانوادت شروع میشه تا سطح جامعه، شهرت، کشورت و حتی سیارت، دو کشورهای دیگه. اولویت های تو به جهان اول اتصالته که از طریق تو باب برکت به جهان باز بشه. دوم عبادت توه. محراب تو هر جایی که نقشی داری گسترده شده. هر نقشی که داری بازیگر مقابلش خداست و تو در قالب این نقشت داری خدا رو عبادت میکنی، ستایش میکنی، پرستش و پرستاری میکنی. یه قسمت دیگه از این عبادتت خدمت به بقیه خلقه. به هر خدایی که لباس مبدل پوشید و خبر نیازش به تو رسید. اولویت های تو رو خداوند در سوره ابراهیم آیه 31 متذکر شده. به بندگان با ایمان من بگو نماز بپا دارم. خب این قسمت رو که میدونی، باب و رحمت رو واجب عالمه که باز کنی. و قسمت دوم، از آنچه روزی آنها کردیم در نهان و آشکار انفاق کنند، پیش از آن که بیاید روزی که نه چیزی توان خرید و نه دوستی جز خدا به کار آید. خوب دل بده به حرف من، چون این آیه پر از حکمته. این یادت بمونه که هر کی به این جهان اومده نقش خرابی داشته. قرار تو از صفتهای ناخوبی پاک بشی و امتیازهایی رو کسب کنی. عشق ورزی و خدمت، پرستش و پرستاری بالاترین امتیازه. خداوند فرصت خدمت به تو میده. در شکل نقش‌های نیازمند جلوی تو ظاهر میشه و این فرصت رو به تو میده که این امتیاز رو بگیری. تو آیه 31 سوره ابراهیم اشاره کرده به این که و از آنچه که روزی آنها کردیم در نهان و آشکار را انفاق کنند. همه چیزی که خداوند به تو بخشیده، سلامتیت، هنرت، استعدادت، وقتت، آگاهیت و داشته های مالیت. هر بهره ای که داری حق یتیم درونش هست و یتیم این جهان تمام فرزندان خداوند رو شامل میشه. هر وجودی که از خداوند جدا شده اومده به این سیاره برای تجربه زندگیش. فرقی نمی کنه این فرزند پولدار باشه یا فقیر باشه، سالم باشه یا بیمار باشه، آشنات باشه یا غریبه باشه. همه ما فرزندان خداوند هستیم. یه مثال ساده برات میزنم. فرض کن که پدر یا مادری یه سینی تنقلات به یکی از فرزندانت میدی و ازش میخوای که بره با بقیه سهیم بشه و اون سینی رو فقط به اتاق خودش میبره و خودش مصرف میکنه. دفعه دوم و سوم هم این فرصت رو بهش میدی. اگر سهیم نشه، آیا دوباره اون سینی تنقلات رو به این فرزندت میدی؟ خداوند تو رو محض برای این که بیای پولدار بشی، مسافرت بری، ازدواج کنی، تو زندگی غریزیت بمونی و بچه هات رو بزرگ کنی به این جهان نفرستاده. نیومدی که حسرت تو شمارش مشتریهات و ریالی باشه که به دست میاری. حسرت تو کمبود یا کم و زیاد خور و خوابت باشه. حسرت تو شمارش تعداد مسافرتهات یا تعداد نو کردن لباس و ابزاری که ازش استفاده میکنی باشه. اینجا کلاسه و تو اومدی که امتیازهایی رو کسب کنی. تو سوره غاشیه خداوند مثال میزنه شتر رو و بهت میگه آیا به شتر نگاه کردی؟ فرق تو با شتر چیه؟ باربری میکنه، بقای نسل و جفتگیری داره و یه تغذیه مشخص. تو که با کارت تو این زندگی باربری رو داری، قسمت غریزی شتر رو هم داری. اگر افتخارت به کیفیت زندگیته، شترهایی هستن که صاحبانشون شیخ‌های عرب هستن. اونها رو دارن با طلا آراسته میکنن. تو به عنوان اشرف مخلوقات باید یه فرقی داشته باشی. با این احتساب تو کاخ هم که زندگی کنی بازم داری در سطح همون شتر زندگی میکنی. خداوند سلامتی جسمیت رو، دارایی مالیت رو، هوش و هنر و استعدادت رو، تواناییت رو، تمام امکاناتت رو مثل همون سینی که پر از تنقلاته و تو به فرزندت میدی برای سهیم شدن، همه این امکانات رو بهت داده برای سهیم شدن و چیزی به اسم حق یتیم رو به گردنت گذاشته. چقدر خانواده هستن که بیمار دارن و نیاز دارن که تو این بیمارداری کسی کمکشون باشه. تو زمینه مالی، شاید تو تهیه نسخه و وسایل کمک درمانی. خیلی از بیماری ها نیاز جدای از نسخه وسایل کمک درمانی داشته باشن، از رخت خوابشون، ویلچرشون و سایر ابزاری که باهاشون ورزش میکنن یا ماساژ داده میشن. توی داروخونه دیدم دیوار مهربانی. بعضی ها اومده بودن داروهای گران قیمت رو خریده بودن و فیشش رو به دیوار زده بودن. شاید این فراغتی که تو زندگی داری برای اینه که به یک خانواده تو نگهداری از مریضش کمک کنی. شاید همینقدر که چند پیمانه به غذات اضافه کنی و یه وعده از غذای اون خانواده رو به عهده بگیری. شاید همینقدر که چند قلم به خریدت اضافه کنی و سهمی داشته باشی تو کمک به اون خانواده. چقدر خانواده هستن که در حسرت فرزندن یا فرزند دارن که از اونا دورن، حتی باهاشون قهرن، شایدم تو مهاجرتن و حتی مجردهایی که دلشون میخوان طعم نگهداری و زندگی با فرزند رو تجربه کنن، چه آقا و چه خانوم. از اون طرف چقدر ما کودک بی سرپرست یا بد سرپرست داریم. اینا از این طرف در حسرت پدر مادر و دست نوازش و خدمت هستن و از اون طرف چقدر آدم ها به خودشون تنهایی رو تحمیل کردن و حاضر نیستن از این کلونی محدود خودشون بیرون بیان و به دیگرانی که منتظر خدمت هستن خدمت کنن، طعم عشق رو بچشن. تو با خدمت خودت بیشترین لذت رو میبری. چقدر داریم دوستانی که تو سنهای مختلف سایه پدر و مادر از سرشون کم شده و چقدر تو فامیل داریم بزرگترهایی که نیاز به سر زدن و خدمت دارن. کارتون خواب یا کودک کاری که مقابل تو ظاهر میشه برای این نیست که به دولت بسپاری، یا ذهنی و گفتاری، یا تو این پیج‌های صحنه مجازی غیبت مسئولین تو بکنی. فقط و فقط خداییه که فرصت امتیازگیری به تو داده. همسایه، دوست یا آشنایی که طلاق گرفته یا عزیزشو از دست داده، از داشته تو، از وجود تو، سلامتی تو، امکانات تو سهم داره. خانواده‌ای که فرزندی با شکل متفاوت ذهنی یا بدنی داره، حتما از توان جسمی تو، از دارایی مالی تو، از وقت تو سهم داره. میتونی دعوتشون کنی، میتونی یه قسمت از روزت رو با غذات، با داشتت سهیمشون کنی. تو هر شغلی که هستی فرق نمی کنه، خیاطی، نانوایی، پزشکی، معلمی، مهندسی، خانه‌داری، باید قسمتی از این شغلت، از این داشتت به شکل رایگان به عنوان حق یتیم سهم دیگرانی باشه که نیاز دارن. اونی که این رو درک کنه، متوجه بشه، ارزشش رو بفهمه، همیشه تو سبد خریدش یه سهمی برای دیگری هست. همیشه تو پیمونه غذاش یه سهمی برای دیگری هست. همیشه تو لوازم تحریرش، تو لباسش، ابزاری که خریداری میکنه یه سهمی برای دیگری هست. از قلمه گلدونت بگیر تا میوه باغت، تا تو سبزیجات و میوه‌جاتی که خشک میکنی یا فریز میکنی. ببین هر بهره‌ای که میبری سهم یتیم رو باید کنار بذاری. دل بده به حرف من. سوره متففین به گوشت خورده؟ وای بر کم فروشان. کم فروشان کیان؟ تو آیه دومش توضیح میده که چون از مردم پیمان ستانند تمام ستانند. تو آیه سوم و چون برای آنان پیمانه یا وزن کنند به ایشان کم دهند. مگر آنان گمان نمی دارند که برانگیخته خواهند شد. روی صحبت سوره متففین با تک تک ماهاست که پیمانه کامل از دستهای خداوند می گیریم ولی کم فروشیم، سهم یتیم رو نمی دیم. تو سوره متففین تو آیه 4 یه اخطار می ده. مگر آنان گمان نمی دارن که برانگیخته خواهند شد. تو آیه 31 سوره ابراهیم هم تذکر داد. انفاق کن که میرسی به روزی که دوستی جز خدا نخواهی داشت. اینا رو مد نظر داشته باش و سوره تقابن آیه 17 رو که برات خوندم به یاد بیار که بهت گفته بود به خدا قرض بدی، به خدا وام بدی. یک قسم از داشته تو سهم خداست و این شامل همه داشته توه. وقتت، سلامتیت، ابزارت، ماشینت، کتابهایی که تو کتابخونه‌ت داره خاک میخوره و حیفه، هنری که بلدی، استعدادت، آنچه که باهاش شاد میشی. بهت بگم حتی خون توی بدنت قسمتی سهم دیگرانه. خیلی از دوستایی که ایگوی روشنفکری دارن معترضن که چرا تو بیمارستان ها خون فروخته میشه. خب عزیزم تو این مدت عمری که از خدا هدیه گرفتی چند بار خون اهدا کردی که فراوانی داشته باشه؟ هوش هیجانیمون خیلی پایینه. عادت کردیم پیشنهاد بدیم به دوستایی که تو چالش خاصی هستن، دچار طلاق یا مهاجرت عزیزشون یا فراق عزیزشون شدن، خیانت تو زندگیشون پیش اومده یا جفتشون یا اعضای خانوادهشون ویژگی‌های اخلاقی ناهنجاری دارن، فقط پیشنهاد بدیم که به خودت برس، مسافرت برو، آرایشگاه برو، بیا قرار بذاریم بریم کافی شاپ، بیا تور ثبت نام کنیم، بیا فران جلسه بریم. چرا پیشنهاد ما خدمت نیست؟ چرا دعوتش نمی کنیم به فلان آسایشگاه، فلان مرکزی که به فرزندان خدا با فلان محدودیت توانایی خدمت رسانی داره؟ خوبه بازار، مسافرت، کافی شاپ، خرید، جلسات عرفانی، جلسات مثنوی خوانی، دور همی های بزن بکوب، ولی دیدی که های میشی چند ساعت بعد فس میشی. چون خوب دل بده به حرف من، انرژی خاصی درون توه که مکان و زمان و مصرف خاص داره. قضیه همون ظرف تنقلاته که خداوند به تو داده و جای خاص باید مصرفش کنی. و خداوند تذکر داده که اگر این داده خاص رو در جای خاص خودش مصرف نکنی، میرسه روزی که زمان حساب کتاب و تسویه است. این مربوط به بعد از مرگ تو نیستا، همین اکنون تو شامل این حساب کتاب میشه. خداوند نعمتش رو، برکتش رو به تو میده، همینطور مزد سهیم شدنش رو با دیگران که اسمش برکته. زندگی تو، ابزار تو، ازدواج تو، سلامتی تو، دارایی تو، غذای تو، همه باید برکت داشته باشه تا به تو لذت بده، فراوانیش رو تو زندگیت مشاهده کنی. خداوند فرصت رو و مزد رو همزمان به تو میده و یه کاسه داره به اسم کاسه صبر که این کاسه رو تو خودت پر میکنی. فرصت‌های بخشش، فرصت‌های سهیم شدن یکی یکی به توجه تو آورده میشه و تو در غفلتی و این کاسه پر میشه. دیگه مزدی به تو داده نمیشه و آنچه که سهم توست فقط بخور نمیر توست. و هر چیزی که عشریه و حق یتیمش رو ندادی از وقتت بگیر تا سلامتیت. برکتش رو از دست میده. افسردگی میاد، بی‌حوصلگی میاد، بیماری میاد، چون تو یه انرژی خاص درونت داشتی محض خدمت کردن و اون رو راکت گذاشتی. هر رکودی فساد و مرگ میاره. این انرژی درونتو میمیره، تبدیل میشه به بیماری. مسافرت، جشن، دور همی، توش یه پارازیت، کنتاک، درد سری پیش میاد. قرار شد باب برکتت رو همه جا باز کنی. به لیستمون نگاه کنی و برای خیلی از دردسرها و گرفتاری‌ها پاکسازی کنی، شکرگزاری کنی، جام برکت رو جاری کنی. یه قسم از خدمتی که تو می‌کنی، جامی که جاری می‌کنی، برای دادگاه‌ها، زندان‌ها، بیمارستان‌ها، کمپ‌ها، آسایشگاه‌ها. و اگر سهمتو پرداخت نکنی، اونجاست که گذرتو میندازه به همین مراکز. چکت برگشت می‌خوره. خسارت بهت میزنه، بیمارستانیت میکنه، بستریت میکنه، برای این که اون قسمتی رو که بدهکاری پس بدی. هیچ کس داوطلب نمیشه که برای این جاها پاکسازی کنه، جام برکت جاری کنه، حواسش نیست تا اینکه خدا گذرش رو به اون جاها بندازه. حالا تازه ما وقتی گذرمون به اون جاها افتاد، آیا جام برکت رو جاری میکنیم؟ آیا باب رحمت رو باز میکنیم یا فقط تو نگرانی و استرس و تشویشیم و به انرژی منفی اونجا اضافه میکنیم؟ سهمت رو از آزاد کردن زندانی، کمک به خانواده زندانی ها، کمک به خانواده بیمار ها، کمک به امور درمانی بده. خیلیا، اکثریت یادشون به سهم خدا نیست و با ترس و تشویش خودشون رو دارن محروم میکنن، سهم خدا رو پرداخت نمیکنن. اون وقته که خدا در قالب اتفاقات بهشون متذکر میشه که خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم، دیبا نتوان کرد از این پشم که رشتیم، بر حرف معاصی خط عذری نکشیدیم، پهلوی کبائر حسناتی ننوشتیم، ما کشته نفسیم و بسا وقت که براید از ما به قیامت که چرا نفس نکشتیم. افسوس بر این عمر گرانمایه که بگذشت، ما از سر تقصیر و خطا در نگذشتیم. ما را عجب ار پشت و پناهی بود آن روز، که امروز کسی را نه پناهیم و نه پشتیم. گر خواجه شفاعت نکند روز قیامت، شاید که ز مشاط نرنجیم که زشتی. معاصی چیه؟ کمکاری های ما، غفلت های ما، محدود کردن سهم دیگران تو زندگی خودمون. و با این کارا داریم زشت میشیم و این زشتی تو زندگیمون، روابطمون، داراییمون، لحظه هامون منعکس میشه. تا وقتی که فرصت داریم، اگر فهمیدیم و اجرا کردیم که بسیار نیکو، اگر نفهمیم خدا با تضادها و چالشها تو زندگی اون رو به ما میفهمونه. برای همین تو سوره ابراهیم آیه 31 میگه میرسه زمانی که تو دوستی غیر از خدا نخواهی داشت و این خدا همون تجلیاتیه که تو زمانی که باید خدمت لازم رو بهشون نرسوندی. خدمت چیه؟ سهمشون رو بهشون ندادی. و الان زمان اینه که تنهایی رو، بی کسی رو، درماندگی، واماندگی، نیاز به کمک رو درک کنی. تو کشتی نور ما داریم صفات الله رو تمرین میکنیم. یه سری صفات مثل توقع، انتظار، طمع، گدائی صفات خدایی نیستن، صفات شیطانی هن. و اگه دقت کنی ما این صفات رو بیشتر از صفات خدایی داریم. ما حتی وقتی شوک گذاری میکنیم، پاکسازی میکنیم، تکنیک ها، آداب الهی رو به جا میاریم، حتی محبت میکنیم، در مقابلش منتظریم، نتیجه میخواییم. نتیجه چیه؟ همون چیزایی که نفس ما از جهان طلبکاره. حواست باشه، به یاد بیار تو سالهاست در خیانت به جفت الهیت هستی، شعبه رحمتت رو بستی، حق یتیمی به عالم پرداخت نمی کردی، سهم خیلی ها تو زندگیت انباشته شد، سم شد و تزریق شد به زندگیت. اکنون مشغول جبرانی. طلبکاری برای چیه؟ انتظار برای نتیجه برای چیه؟ بیشتر وقتت رو باید صرف جبران مافات کنی و بزرگترین نتیجه که باید بابت شکرگزاری کنی اینه که با جرم و جنایت از این دنیا نرفتی. خداوند به زبان زندگی با ما صحبت میکنه و تا زمانی که سلامتی، آرامش، صلح، رفاه، آسایش تو زندگیت نیومده، یعنی که بدهکاری، یه جا گیر داری که بهت گیر دادن. حواستو جمع کن، هوشیار باش و یه نفس عمیق بکش. خیلی ها وقتی نوبت خدمتشون میشه بهشون متذکر میشه خداوند در زبان ها، قالب ها و شکل های مختلف، جوابشون چیه؟ نمیرسم، نمیفهمم، وقت ندارم، صبح تا شب کارم، بچم، همسرم نمیذاره، نمیتونم، مریضم، کم میارم، گرونیه، کمبوده، تحریمیم، خودمون کم میاریم. بابا ما خودمون نیاز داریم یکی بهمون کمک کنه. خوب گوش بده. کلام تو عصای جادوگر توه. فکر تو، باور تو، حرف تو، اعلام تو به کائناته. یه چوب جادوی قدرتمند داریم به اسم من هستم. خودت رو با چی داری توصیف میکنی؟ با نرسیدن، نفهمیدن، وقت نداشتن، کمبود داشتن؟ و کائنات بهت میگه بله سرورم، همه اینها رو تو زندگیت میاره. تو داری خودت رو نفرین میکنی، محکوم میکنی به این که تا آخر عمرت نفهمی، نرسی، نداشته باشی، برکت تو زندگیت نیاد. خیلی خنده داره که یه نفر بگه من نمیرسم قوانین زندگی، قوانین الهی رو یاد بگیرم، بشنوم و بدتر از اون نمیرسم اجراش کنم. این دقیقا شبیه کسیه که میخواد رانندگی کنه ولی میگه نمیرسم قوانینش رو یاد بگیرم. میخواد آشپزی کنه، نمیرسه، حوصله‌اش نمیکشه، نمیخواد وقت بذاره، از روی دستور پخت آشپزی کنه. نتیجه چی میشه وقتی بی قوانین بدون آداب حرکت کنی تو این زندگی؟ غیر از اینه که خودت صدمه میبینی و تمام رنجها، دردها، صدماتی که تو زندگیته از همین بی قانونی هاست، از همین بی خبری هاست، از همین نمیرسم، نمیتونم، وقت ندارم ها. این جهان، جهان فراوانیه ولی ما باورهای مسموم رو باور کردیم. فقر، کمبود، ناتوانی، نیاز و عکس همین باورها افتاد تو زندگیمون. مثل یک مربی قدرتمند، خداوند با فرصتهایی که مقابل ما میذاره میخواد قنا رو به یاد ما بیاره، تو رو به باور فراوانی و برکت برسونه. برای همین با بخشش، با حق یتیم، با فرصت گذاشتن برای سهیم کردن دیگران در داشتهات، تو رو برای قنا تمرین میده. ترسیدی و دو دستی فقط کلاه خودتو گرفتی که باد نبره، بی خبر از این که این دوتا دست بسته شده و مانع جریان زندگی شده. سوره متففین به من و تویی که دو دست کلامونو چسبیدیم هشدار داده که وای بر متففین که من پیمانه کامل بهشون میدم، سهم یتیم رو از اون سوانه میکنن. نه ترس، ترس وسوسه شیطانه، دام شیطانه. خلاقیت داشته باش، به به جسمت و هنرت تا تمام داشته های زندگیت، حتی وقتت، حتی گفتم خونی که تو بدنت جاریه، نگاه کن و ببین از کدومش میتونی بگذری و ببخشی. هر آنچه که داری و داری ازش بهره میبری، حق یتیم درونش هست، سهم خدا درونش هست. آیه 215 سوره بقره. از تو سوال میکنند که چه چیزی را انفاق کنند، بگو هر چه از مال خود انفاق کنی، درباره پدر و مادر و خیشان و یتیمان و فقیران و در راه ماندگان رواست، و آنچه نیکویی کنید خداوند بر آن آگاه است. یه سری نیکویی ها در خفاست، یه سری نیکویی ها آشکاره. حواست باشه اون کسی که داری بهش کمک میکنی خداست. آبروشو نبری، زندگیشو جار نزنی، کنجکاوی و فضولیه بیجا نداشته باشی، مغزش رو تلیت نکنی با پیشنهادات و فضولی‌ها و دخالت‌های مزخرف و بیجات. خیلی ها شرم درخواست دارن و ترس از آبرو، چون ما رفیق نیستیم، محرم نیستیم، همراز نیستیم. قانون پرهیز یادت باشه، حمل و نقل نکن، اتفاق مربوط به این لحظه است. حملش نکن، جارش نزن، حتی با فرزندت، با همسرت، پدر مادرت. راز باشه بین خودت و خدات، درون سینت نورش فقط بمونه. اکثریت نیاز رو باور کردن و نشستن که حبیبی از راه برسه، غافل از این که حبیب خودشونن و خداوند در قالب‌های دیگه منتظر اوناست. حواست باشه تو به خرج خداوند داری زندگی میکنی، از نفست تا لباست، غذات، وسیله‌ای که تو زندگیت استفاده میکنی، هر داشته‌ای بخشش خداست. تو به هزینه خداوند اومدی که جهانش رو تجربه کنی. هیچ چیزی که طلبکار نیستی بماند، کلی هم بدهکاری. خداوند صاحب عظیمترین کمپانیه، کمپانی جهان، و تو الست با تو قراری بسته، خرجت رو قبول کرده، هزینه هات رو پذیرفته و تو رو به مأموریتی تو این جهان فرستاده. مأموریت ها رو داری به یاد میاری، باب رحمتت رو گشودی، محراب عبادتت رو تو نقش هات گسترش دادی. انشاءالله که اینطوره، انشاءالله که نقطه چین نباشه، انشاءالله که یه شعبه کور و کم برکت نباشی. و قسمت جدید مأموریتت که به کلی فراموشش کردی، حق خدا، سهم خدا، حق یتیم. مبادا خودت رو محروم کنی، نفرین کنی، نمیتونم، کم میارم، وقت ندارم، بذاری تو این سبد. مبادا کاسه صبر خدا رو لبریز کنی که بخواد از یه در دیگه، از در جلال خودش با تو برخورد کنه. قانون جذب بازاری دو تا شعار چپکی به تو داد. یکی این که تو اومدی خوش بگذرونی، پولدار باشی و تمام خوشی‌های عالم رو تجربه کنی، و دومی این که تو اومدی با همین خوشگذرونی‌هات جهان خدا رو گسترش بدی. میلیاردها سال تو رو این جهان نبودی و خداوند به بهترین شکل جهانش رو گسترش داد، با کیفیت ترین سازش رو که بدن تو در اختیار تو گذاشت، و تو با علم و ثروت و تکنولوژی و بازاری که مدعی گسترشه، همین بدن رو بیمار کردی. ذهن به تنهایی، علم به تنهایی تاریکه، چون فقط ماده رو میشناسه، اونم ماده‌ای که تجربه کرده، مربوط به گذشته است. آگاهی و علم این ذهن باید با جریان آگاهی ناب الهی در هم آمیخته بشه تا بشه حکمت. تا اگر اختراعی، کشفی به این جهان وارد میشه، مثل خیلی از اختراعات مضر نباشه، قاتل جان بشر نباشه. میدونید ما باید از صفر شروع کنیم. اولویت اولمون باز کردن باب رحمت باشه که جریان آگاهی الهی جاری بشه، همامیخته بشه با علم ذهنی و از نو زندگی بسازیم، از نو کشف و اختراع کنیم. یه چیزی بگم، قابل درکه که سخت باشه که تو توی تمام داشته‌هات دیگران رو سهیم کنی، چون ما فقر و کمبود و نداری و کم اومدن و نرسیدن و نتونستن رو باور کردیم. عادت کردیم به بخیل بودن، طماع بودن، حریص بودن. عادت کردیم فقط دو دستی کلاه خودمون و خانوادمون رو بچسبیم. داریم تغییر باور و تغییر عادت میدیم که سخته. سخت‌تر از اون اجراشه. بریم سراغ بافتن زرمون. فراز 11، 12 و 14 جوشن عظیم کبیر. بسم الله الرحمن الرحیم. ای ذخیره من در روز سختی، ای امید من هنگام مصیبت، ای مونس من هنگام ترس و وحشت، ای رفیق من در حال قربت، ای دوستدار و ولی من در حال نعمت، ای فریاد رس من وقت سختی، ای دلیل و رهبر من وقت حیرانی، ای دارایی من در روز نیازمندی، ای پناه من وقت اضطرار و پشیمانی، ای یاور و دادرس من هنگام ترس و هراس، ای دانای همه عوالم غیب و اسرار نهان، ای بخشنده گناهان، ای پرده پوش عیب ها، ای برطرف کننده رنج و مشقت ها، ای گرداننده دل ها، ای طبیب قلوب، ای روشن بخش دل ها، ای انیس پاک دل ها، ای برطرف کننده اندوه ها، ای زایل کننده غم ها، ای راه نمای متحیران، ای دادرس دادخواهان، ای فریاد رس فریاد کنان، ای پناه بخش پناه جویندگان، ای امان قلب ترسناکان، ای باور اهل ایمان، ای ترحم کننده به حال مسکینان، ای ملجأ و پناه اهل عصیان، ای آمرزنده گناهان، ای اجابت کننده دعای مضطرین و پریشان حالان. آنچه رو که صدا زدی خداوند ظرف اجراش رو در خودت هم قرار داده. اگر نفهمیش اجراش نکنی، غافل بمونی، اونجاست که خودت رو در قالب مستمند و گرفتار قرار میده. به جای ظرف طمع و ترس و خساست و پشیمانی و گناه و کمکاری، ظرف یا لطیف خداوند باش. جامی که این چند هفته میخواییم به جهان جاری کنیم، جام یا لطیفه. میخواییم طبق رسم کشتی نور اول، طبق آدابش قرائتش کنیم به نیابت، برای جاری شدن نورش، آگاهیش، قدرتش به جهان الهی، برای مخابرش به ذهن کن و همت میکنیم که ظرف اجرای این صفت به جهان باشیم، حبیب باشیم، لطیف باشیم. شروع کن، تمرین کن، قدرت و جسارت داشته باش. هفته یه روز حبیب باش، لطیف باش، نه میترسی، حداقل ماهی یک روز، 365 روز سال، ماهی یک روزش تو تمرین کنی، حبیب باشی، لطیف باشی، میشه 12 روز تو سال. خیلی کمه، ولی برای کسی که میترسه، تازه اول راهه، میخواد تاتی تاتی کنه، طمع و حرص تو وجودش هنوز هست، خوبه، شروع خوبیه. انشالله که دوام داشته باشه، انشالله که به یکی دوبار ختم نشه. یه تذکر، حواست باشه، اینا حرف قشنگ نبودا، شور حسینی تو رو نگیرا، مثل کف و موج روی آب نباشی که با این حرف قشنگا های بشی، هورا بشی، جیغ و کف و هورا باشی، دوباره فس بشی. اول لا کردن رو تمرین کن، محراب ساختن رو. لا کردن یعنی کات کردن هر چیزی که مشغولشی. حتما روزمره وقت بذاری برای قرائت ذکر یا لطیف. دور باش کور باش بگی به هر چیزی غیر از معشوق داره خودش رو مهم برات جلوه میده. از بچه و همسرت بگیر تا تلفنت تا کاری که بهش مشغولی. تطهیر کن، آراسته کن خودت رو، معطر کن، برو سراغ محراب و خلوتت. نفس‌های عمیق بکش به نیت نفس کشیدن خود خدا. اعلام اتصال چاکراه ریشه به عمق زمین، چاکراه تاجی به آسمان، تا پیوندت با کل پیکره الهی قدرتمندتر جریان پیدا کنه. از آن بگو، از آن اعلام دور باش کور باش به هر چیزی غیر از خداه. اعلام میکنی که خدا بزرگتره. اعلام میکنی که هیچ چیز و هیچ کس غیر از الله خدای من نیست. نشونش اینه که قید همشونو زدم و اومدم تو خلوت با خودت. هوشیارانه با توجه به معنای یا لطیف تجسم کن که هر بار که قرائت میکنی ظرف نوری به این عالم جاری میشه. هرچه پاکتر، هوشیارتر، با حس حضور بیشتر ظرف قدرتمندتری رو تو داری جاری میکنی. و انعکاس این آگاهی مخابره میشه تو ذهن کل که خیلی بهش نیاز داریم. این کل بیمار شده، مسموم شده و خدا رو شکر که ما راهی داریم به این ذهن کل و میتونیم باب برکت، رحمت، شفا، نور و آگاهی رو بهش باز کنیم. این از قسمت قرائت، قول و معنا. بعدش باید بری سراغ فعل، سراغ اجرا. شروع کن به تماشا و یادداشت. چه بهره هایی تو زندگیت داری از سلامتیت، وقتت، هنرت، ابزارت. هر چیزی که به چشمت میاد رو اول یادداشت کن، بعد خوب فکر کن که از این داشته سهم خدا تو زندگی تو چی میتونه باشه. وقتی حتی از خون تو خداوند سهم میبره دیگه بقیهش به چه شکله؟ خوب که فهمیدی و اجرا کردی، بیا با بچه های گروه هم سهیم بشو که یه چراغی بشی برای عمل اونها. شاید اونا ندونن کجاها به چه شکل باید سهم خدا رو پرداخت کنن. پس از عملت تو گروه گفتگو کن، نه جمله انگیزشی، نه تکرار این ویسی که شنیدی. و قانون بها، این فایل رو تا جایی که میشه نشر بده. حتی آنچه رو که فهمیدی به توجه دیگران بیار. دیگران رو هم به صرافت کمکاریشون و جایی که باید سهم خدا رو پرداخت کنند بنداز. بچه‌ها تو کشتی اسم من رو گذاشتن ناخدا، ولی من جارچیم، من جارم رو زدم. اینکه چقدر بگیری، چقدر اجرا کنی، چقدر وفادار باشی، چقدر بی طمع باشی، چقدر پی نتیجه و معامله نباشی، کاسب نباشی، نیتت قرب الهی و واسطه فیض بودن باشه، چقدر نشر بدی، به توجه دیگران هم بیاری، با توست. می طلبم جسارت، قدرت، همت، فراغت، نیرو و یاری الهی رو که بتونی به این آگاهی عمل کنی. عشق و نور و برکت بی نهایت جاریه. سهم اکنون تو بیش باد. نور باشی.